سلام، مبحث بعدی رویکرد چند حسی که اصول کلی اون به دو بخش روانشناختی و زبانشناختی تقسیم میشه. وقتی که از آموزش مهارت‌های خوندن صحبت به میون میاد، معمولاً نظرها به استفاده از سه قوه شنوایی، گویایی و بینایی معطوف میشه. اما بعضی دانشمندای علوم تربیتی و روانشناسی اعتقاد دارن که میتونه علاوه بر قوای سگانه از حس لامسه یا بساوایی هم در آموزش بهره بگیره. حتی بعضی از اونها اعتقاد دارن که رشد قوای حرکتی و لامسه زیربنای رشد مهارت‌های زبانی رو تشکیل میده و اگر دانش آموزان به دلایل مختلفی نتونن مهارت‌های حرکتی لازم رو به دست بیارن، احتمالاً در یادگیری مهارت‌های ذهنی هم با مشکل مواجه میشن. بنابراین میتونیم بگیم رویکرد چند حسی در آموزش مهارت خواندن به طور همزمان و در برنامه کاملاً منسجم علاوه بر قوای بینایی، شنوایی و گویایی، از قوای حرکتی و لامسه هم استفاده میکنه. فرض اولیه در مورد روش‌هایی که از رویکرد چند حسی مشتق میشن اینه که استفاده از حواس مختلف از راه‌های گوناگون به تقویت و تثبیت یادگیری کمک زیادی میکنه. در این روش‌ها معمولاً از لمس و ردگیری به وسیله انگشت‌ها استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی معلم کلمه‌ها یا حروف رو به صورت خوانا و بزرگ و با دست روی صفحه‌ای از کاغذ می‌نویسه. بعد از دانش آموزا میخواد که با انگشت خودشون از اول تا آخر حرف یا کلمه مورد نظر رو ردگیری بکنن. در بعضی از روش‌های رویکرد چند حسی برای افزایش حس لامسه و عضلانی در تمرینات ردگیری از شیوه‌های دیگه هم استفاده میکنن. مثلا از حروف یا کلمات پلاستیکی یا چوبی که اونها رو رنگ زدن و یا استفاده از شن و ماسه برای ساختن حروف میتونن استفاده کنن. بنابراین میتونیم بگیم که دانش آموزان موقع یادگیری دو مهارت خوندن و نوشتن تمام قوای حسی، حرکتی و عضلانی خودشون رو به کار میگیرن و مراحل رو پشت سر هم طی میکنن. اول شکل حروف، کلمات و جمله ها رو میبینن. دوم تلفظ این عناصر زبانی رو از طریق معلم یا نوار صوتی میشنون. سوم تلفظ این عناصر رو بر زبان میآورن. چهارم عضلات دست خودشون رو موقع ردگیری عناصر زبانی به حرکت در میارن و پنجم شکل نوشتاری عناصر زبانی رو با انگشتای دستشون لمس میکنن. میبینید که از هر پنج حس استفاده شده. به وسیله این پنج مرحله که گفته شد تقریبا در یه زمان خیلی کوتاه که پشت سر هم هستن، دانش آموز از حس‌های سگانه، شنوایی، بینایی، لامسه، قوای حرکتی، عضلانی و گویایی در امر یادگیری مهارت خواندن استفاده می‌کنه. به این ترتیب از بسیاری از مشکلاتی که باعث حواس پرتی میشه جلوگیری میشه، چون که دانش آموز طوری هدایت میشه که همه قوای حسی حرکتی خودش رو به یادگیری معطوف می‌کنه. و مزیت دیگه این روش اینه که مطالب ارائه شده راحت‌تر و بهتر آموخته میشن، کاملا در ذهن دانش آموز تثبیت میشن و همینطور لازمه بگیم که از روش‌هایی که مربوط به رویکرد چند حسیه بیشتر برای آموزش خوندن و نوشتن به دانش آموزایی که دچار ناتوانی‌های یادگیری هستن استفاده میشه. مبانی زبانشناختی این روش در روش‌های قبلی، در روش گلینگهان استیلمن اول عناصر کوچکتر زبان آموزش داده می‌شد، بعد به آموزش عناصر بزرگتر پرداخته می‌شد. در روش فرناند عناصر به صورت کل آموزش داده می‌شد و بعد با تجزیه اونها به واحدهای کوچکتر به آموزش اونها می‌پرداختند. و در روش چند حسی اورتون به طور همزمان بر آموزش شکل و نام حروف، صدای حروف، تلفظ و آموزش شکل کلمات پرداخته می شد. در این روش ها مثل روش تجربه زبانی، هر چهار مهارت زبانی در یک برنامه منظم مورد استفاده قرار می گیرد. روش فرنال چی بود؟ در این روش که توسط جی فرنال در سال 1943 ابداع شده بود، مثل روش های دیگه چند حسی علاوه بر قوای سگانه، گویایی، بینایی و شنوایی، از قوای لامسه و عضلانی هم استفاده می کردن. مهمترین تکنیک یا شیوه پیشنهادی فرنالد شیوه ردگیریه. از نظر نگرش به عناصر زبانی، تکیه این روش بر استفاده از روش کلی واژه محوره. به این صورت که در جریان برنامه آموزشی شاگردا کل کلمه رو به شکل یک واحد بسیط یا الگوی تام یاد میگیرن، بعد با ردگیری کل اون حافظشون رو تقویت میکنن، در بازآفرینی هم کل اون رو دوباره آموزش میبینن. روش فرنال در واقع از به هم پیوستن 4 تا مرحله تشکیل شده که دانش آموزا با طی کردن این 4 مرحله، مرحله بازشناسی شکل کلی کلمه را تا مطالعه متون طی میکنن. این مراحل به این ترتیبن. مرحله اول، در این مرحله معلم کلمه مورد نظر خودش را با حروف درشت روی کاغذ به اندازه حدود 10x15 سانتی متر می نویسه. درست موقعی که شاگرد به کلمه نگاه میکنه اونو تلفظ میکنه، بعد شاگرد همراه با تلفظ کلمه حروف تشکیل دهنده کلمه رو از اول تا آخر با انگشتاش لمس میکنه. بعد از لمس شکل کلمه، کل کلمه توسط شاگرد، معلم با لمس هر هجا شیوه تلفظ اون رو به اون یاد میده. این عمل تا زمانی که شاگرد بتونه شکل کلمه رو همراه با تلفظ اون از حفظ روی کاغذ جداگانه بنویسه تکرار میشه. بعد از اون از اون میخواد که به کمک کلمه مورد نظر جمله یا داستان کوتاهی بسازه و اونو به صورت شفاهی بیان کنه. مرحله دوم، این مرحله تقریبا با مرحله اول یکسانه و تنها تفاوتش اینه که در مرحله دوم عمل ردگیری و لمس کلمه و اجزای سازنده اون با انگشت وجود نداره، اما همچنان به بازشناسی و بازنویسی کلمات تاکید میشه. همینطور در این مرحله جملات و داستان‌های نسبتاً طولانی‌تری ساخته میشه و به شکل شفاهی بیان میشن. مرحله سوم، در این مرحله دانش آموزها خوندن و نوشتن تعداد زیادی کلمه را یاد گرفتن، بنابراین از اونها خواسته میشه که علاوه بر یادگیری خوندن و نوشتن، تعداد کلمه جدید و جملات بلند بسازن و به شکل شفاهی بیان بکنن. مرحله چهارم، در مرحله چهارم دانش آموزان تشویق میشن تا با تعمیم عناصر سازنده کلمه های قبلی خودشون کلمات جدیدی بسازن، اونا رو بخونن و بنویسن. تمام محاسنی که در مورد روش واژه محور گفته شد در مورد روش فرنال هم وجود داره و علاوه بر اون در روش فرنال علاوه بر قوای بینایی، شنوایی و گویایی از حس لامسه هم استفاده میشه. دیگه اینکه در این روش آموزش زبان نوشتاری با استفاده از زبان گفتاری دانش آموزان انجام میشه. اشکالات این روش، این روش برای همه دانش آموزان طراحی نشده، فقط مختص دانش آموزانیه که دچار ناتوانی های یادگیری هم. دوم، تمام اشکالاتی که در مورد روش واژه محور گفته شد برای روش فرنال هم وجود داره. و سوم، به آموزش خواندن و نوشتن جمله که واحد اصلی زبان هست توجه کافی نشده. روش گیلینگهام استیلمن، در این روش برخلاف روش فرنال آموزش شکل کلی کلمه یعنی واژه محوری مورد نظر نیست، بلکه این روش چند حسی بیشتر دنبال آموزش خوندن و نوشتن صحیح حروف الفباست. به همین دلیل شاید بتونیم اون روشی حرف محور بنامیم، چون که موقع آموزش از نام حروف هم استفاده میشه. در این روش دانش آموزا از طریق مشاهده، تلفظ، رونویسی و لمس کردن شکل حروف با انگشتاشون به یادگیری 2 مهارت خوندن و نوشتن میپردازن. همینطور کارت های مربوط به تمرین های آواشناسی و داستان های کوتاه از مواد اصلی برنامه آموزشی این روش به حساب میاد. تمام مراحل چند حسی گیلینگهام استیلمن رو میتونیم در این 3 مرحله خلاصه کنیم. در مرحله اول که از قوای گویایی، شنوایی و بینایی استفاده میشه، معلم کارت آموزشی رو که حرف مورد نظر روی اون نوشته شده به دانش آموزان نشون میده و نام اون حرف رو به اونها میگه. بعد صدای اون حرف رو تلفظ میکنه، از دانش آموزان میخواد که همراه اون صدای مورد نظر رو تکرار بکنن و بالاخره دوباره کارت آموزشی رو به تک تک دانش آموزا نشون میده و از اونها میپرسه صدای این حرف چیه، و هر وقت که همه فراگیران موفق به تلفظ صحیح صدای حروف شدن، مرحله اول تموم میشه. در مرحله دوم معلم بدون نشون دادن کارت صدای حرف مورد نظر را از طریق ضبط صوت پخش میکنه و دانش آموزان باید نام حرف مورد نظر را به معلم بگن. همونطور که میبینیم در مرحله دوم از قوای شنوایی و گویایی استفاده میشه. در مرحله آخر که از بینایی، شنوایی، گویایی، لامسه و قوای حرکتی عضلانی استفاده میشه، معلم با دقت کامل شکل حرف مورد نظر رو برای دانش آموزان مینویسه، طرز نوشتنش رو برای اونها توضیح میده، بعد از اونها میخواد با انگشتای خودشون شکل مربوط به کلمه رو لمس کنن، اونو از ابتدا تا انتها با انگشتانشون ردگیری کنن. بعد از اتمام مرحله ردگیری، دانش آموزان به رنگ کردن شکل حروف مورد نظر میپردازن و اون رو یک حرف مدل برای خودشون در نظر میگیرن. بعدش هم مستقلا حرف مورد نظر رو نویسی میکنن و در نهایت بدون اینکه به حرف مدل نگاه کنن، از حفظ شروع به نوشتن میکنن. در پایان این مرحله معلم صدای اون حرف رو یا خودش یا با ضبط صوت ارائه میکنه و از دانش آموزها میخواد که شکل صدایی را که تلفظ اونو میشنون بنویسن. از مزایای این روش میتونیم بگیم استفاده از قوای لامسه علاوه بر قوای بینایی، شنوایی و گویایی، و دیگه اینکه تمام محاسنی که در مورد روش حرف محور گفتیم، روش گیلینگهام استیلمن هم داره. اشکالات این روش: مدت زیادی زمان نیازه تا بتونیم آموزش اجزای کوچکتر زبان را به دانش آموزان آموزش بدیم و همینطور توجه کافی به آموزش کلمه نمیشه. دوم اینکه تمام اشکالاتی که در مورد روش حرف محور وجود داشت در این روش هم وجود داره. و سوم عدم توجه کافی به آموزش خوندن و نوشتن جمله که واحد اصلی زبانه. روش اورتون، این روش چند حسی که از تئوری درمانی اختلالات خواندن اس اورتون به وجود اومده، توسط او در سال 1966 ابداع و بعد تکمیل شد. این روش خیلی دقیق و سازمان یافته است و مدت زمان لازم برای پیاده کردن اون حداقل 5 جلسه هفتگی به مدت 2 ساله. برخلاف روش فرنال که تقریبا روشی کلی و واژه محوره و روش گیلینگهام که روشی تحلیلی و حرف محوره، روش آموزش خوندن و نوشتن چند حسی اورتون هم به کلمه ها توجه میکنه، هم به عناصر سازنده اون، یعنی آواها و حروف. بنابراین شاید بتونیم این روش را نوعی روش ترکیبی بنامیم. برنامه آموزشی این روش به طور خلاصه شامل 5 مرحله است. مرحله اول تمرینات اولیه با آموزش تلفظ آواها و ترکیب صامت ها و مصوت ها. مرحله دوم دانش آموزان شکل حروف و معادل آوایی اونها را از طریق شیوه ردگیری با کمک حس لامسه و شنوایی به ذهنشون میسپرن. سوم صامت ها و مصوت های یاد شده را با یکدیگه ترکیب میکنه، به این ترتیب هجاهای مختلف زبانی را میسازه. چهارم هجاها را هم با هم ترکیب میکنه و کلمه ها ساخته میشن. پنجم مجددا از دانش آموز خواسته میشه که کلمه ها و هجاها را صدا کشی کنن، آواهای سازنده اونها را تلفظ کنن و نام حروف را هم بگن. در این روش خوندن مستقل تا زمانی که آموزش تمام صامت ها و مصوت ها به پایان نرسیده به تعویق میفته. از مزایای این روش میتونیم به استفاده از قوه لامسه علاوه بر قوه بینایی و شنوایی و گویایی اشاره بکنیم و همینطور توجه همزمان به آموزش همزمان حرف و کلمه هم اشاره کرد. اشکالات این روش: یک، طولانی بودن زمان آموزش که مدت 2 ساله و عدم کارایی اون برای دانش آموزان عادی. دوم، عدم توجه کافی به آموزش خواندن و نوشتن جمله به عنوان واحد اصلی زبان. پس به این ترتیب ما با این روش ها آشنا شدیم که هر کدوم از این روش ها را اگر لطف بفرمایید تو خونه تمرین کنید و در پایان امتحان هم در امتحان پایانیتون هم از این موارد از این روش ها حتما یکی دو تا سوال دو نمره ای داده میشه. مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.